بهتر کنه و انشالله که بهبود پیدا کنه.
انشالله. همچنان هستیم با دکتر سید هادی احمدی از محترم انجمن داروسازان ایران و در رابطه با مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک ها داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر یه سوال دیگه هم، حالا باز شنوندگان ما خیلی آگاه هستن، سوالاتی میپرسن، گفتن آنتی‌بیوتیک در مصرف دام ها، حیوانات مثلا حالا گاو و گوسفند و اینا، آیا اینها هم اگر بی‌رویه استفاده بشه بعدن در قالب گوشت دام ممکنه به انسان تسری پیدا بکنه؟
متاسفانه بله، و اگر بی‌رویه در دام و طیور استفاده بشه یا حیوانات خانگی حتی، و بیشتر دام و طیور که ما استفاده غذایی هم داریم، بله امکان داره که اینها از طریق اون گوشت یا اون تخم‌مرغی که هم استفاده میشه منتقل بشه. و این هم هست که حتما باید باز تحت نظر دامپزشک و اون متخصص مربوطه مصرف بشه و استفاده بیجا از اینها در اونجا توصیه نمیشه، چون عوارضی داره که بعداً برای خودم، مثل همین سمومی هست که برای میوه‌جات به کار میبرن که در نهایت باعث میشه که در واقع عوارضی داشته باشه. بنابراین همه چیز باید تحت نظر متخصصین مصرف بشه. بله متاسفانه چنین حالتی هست.
من حالا بازی سوال از طرف خودم دارم میپرسم، انجمن داروسازان ایران آیا بر داروهای دامها یا حیوانات، اصلا چه حیوانات خانگی چه حیواناتی که برها در حالا حیات وحش هستن، در باغ وحش هستن، آیا کلن شما همه این داروها رو تحت نظر دارید یا اونا اتحادی ها یا انجمن های خاص دیگه؟
نه، داروهای دامی خب سازمان دامپزشکی داره و اون بس جای خودشو داره و ما بیشتر رو داروهای انسانی نظارت داریم و در واقع در این زمینه داریم کنیم. فیلد کاری اونها یه مجموعه دیگه ای هست شده. گرچه که داروهاش در کارخانجات داروسازی ساخته میشه، همکاران داروساز ما در ساختشون به طور مستقیم دخالت دارن، منتها نظارت هاشون جای دیگه است و سازمان دامپزشکی خودشون نظارت
میکنن به این ماجرا. اینم چون سوالی بود که یکی از دوستان پرسیده بود، بازم یه سوال دیگه ای هم داریم آقای دکتر. کیفیت داروهای ایرانی و داروهای خارجی، از این منظر میپرسم که گاهی اوقات داروخانه ها پیشنهاد میکنن مثلا داروی خارجی به واسطه یادشون گرونتر بودنش، آیا واقعا تفاوتی داره؟ میخوام خیلی صادقانه، نه اینکه شما رئیس انجمن داروسازان هستید، یا ممکن تو برخی از داروها یکسان باشه، تو برخی از داروها ایرانی‌ها بهتر باشه، نه تو برخی از داروها بالاخره خارجی؟
خب اگر بخوام صادقانه صحبت کنم، کیفیت داروهای ما برخیشون بهتر از داروهای خارجی هست، ولی بعضی هاشون هم داروهای خارجی موثرتر.
بله طبیعیه.
ببینید ما به عنوان مثلا خب داروهایی داریم که نوع خارجیش خیلی مؤثر تره و نوع ایرانیش به بیمار نمی سازه. برای همین هست که ما دلیل هم داریم، به هر حال ببینید تکنولوژی ساخت خیلی فرق میکنه. ما به دلیل تحریم های ظالمانهی که بایش روبرو هستیم نتونستیم ماشینالاتمون رو به روز کنیم. به روز رسانی ماشینالات کارخانجات داروسازی، نوسازی ناوگان ساختمون، اینها متاسفانه به دلیل تحریم ها دچار مشکل شده و ما خب داریم بر اساس استانداردها داریم کار میکنیم. یه استاندارد دارو که تولید میشه استانداردهای لازم رو داره، ولی کیفیت سقف که نداره دیگه.
بله
امکان داره که از کیفیت لازم داریم، ولی حد اکثر کیفیت رو امکان داره نداشته باشه. اینه که بعضی از داروهامون خیلی خوب هست، حتی در کشورهای همسایه میبینیم که داروهای ما، داروهای ایرانی بعضی هاشون خیلی طرفدار داره، ولی خب هستن مواردی که داروهای خارجی واقعا کیفیتش بهتر از داروهای ماست، چون ماده اولیه‌شون بهتر از ماست. چون ما به دلیل تحریم ها متأسفانه ماده اولیه رو از برخی از کشورهای به اصطلاح
واسطه شاید
واسطه میگیریم
یا کشورهای دوم که
بله من چون خودم تو تولید در واقع مدیر کنترل کیفی کارکن داروسازی یه مدتی بودم، ببینید ما اون ماده اولیه که میگیریم اون استاندارد رو داره، منتها کیفیت ها فرق میکنه و کیفیت برخی از داروی خارجی بهتر از ما هست.
حالا اینم من با من سوال آخر بپرسم، آیا پزشکان ما آموزش میبینن که مثلا کیفیت‌های داروهای ایرانی که خوب هست رو بهشون معرفی بشه که بتونن لاقل اگر جایی لازمه اون رو جای داروی خارجی پیشنهاد بدن به بیمار؟
بله کارخانجات داروسازی مدام در واقع مدرب‌هایی دارن که میفرستن به مطب پزشکا و داروخونه ها داروهاشون رو معرفی میکنن و انصافا توی بحث دارو ما پیشرفت خیلی خوب کردیم. ما ما در کشور ما الان چیزی حدود 98% عددی دارو رو داریم تولید میکنیم.
خیلی عالیه.
و 2% که داره وارد میشه. گرچه که توصیه ما برای اینه که مثلا حتی یه مقداری از دو واردات دارو رو آزاد بذارین، کسانی که توانایی خرید دارن خب برن دارو خارجی استفاده کنن، ولی به لحاظ کیفیت و در واقع تولید دارو ما رتبه خیلی خوبی داریم، ما جز کشورهای برتر منطقه هستیم. متأ نگاه دوستانمون در مجلس در سایر ارگان‌ها نسبت به داروی کم لطفی هست که سهم سلامت از جی دی پی رو کاهش دادن. ما قبلا سهم سلامت از جی دی پی 10 بود ولی از سالهای اخیر رسوندن به 4.37 و این در واقع وقتی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کم میشه یه مقداری توی روند کار و کیفیت کار تأثیر میذاره که امیدواریم در این فصل بودجه که الان هست توجه ویژه‌ای بشه به دارو و صنعت دارو.
خیلی مهمه. متشکرم از شما ای دکتر سیدپادی احمدی گرانقدر، عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی که تشریف داشتید و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران. صحبت بسیار خوبی رو در رابطه با همین آنتیبیوتیک داشتیم که به نوعی شاید مصرف بی‌رویه‌اش یه مقدار روال شده و چقدر خوبه که توجه بکنیم تا درست مصرف بکنیم. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده مجید آینه، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی به همراهی آقای دکتر سیدهادی احمدی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. آنتیبیوتیک دشمن نیست، بی فکری در مصرفش دشمنه. این داروها منبعی محدودن، نه کالایی مصرف شدنی. المینو یادآوری میکنه هر قرص آنتیبیوتیک یا بخشی از آینده پزشکی رو حفظ میکنه یا ممکن اون رو قدمی به عقب ببره. انتخاب با خود ماست، با بیمار، پزشک، داروساز و البته سیاستگزار حوزه سلامت. شمشیر اگر مهار نشه دست صاحبش رو هم میبره. تا یه برنامه دیگه از گروه برنامه های المینو همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و این برنامه روی موج گفتگوست. دوستان خوب شنونده، ابتدای بخش به شما گفتم که سوال پیامکی ما در این رابطه است که ترامپ و نتانیاهو در روزهای اخیر چندین بار اقدام به تهدید ایران کردند. به نظر میرسه اغتشاشات اخیر اونها رو به طمع انداخته. شما شنوندگان گرامی بفرمایید، برای ناامید کردن دشمنان مردم چه کار میتونن انجام بدن؟ جوابهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. دعوت میکنم شنونده صندلی صفر امشب باشید که معرفی میکنه و گفتگو کرده با جناب آقای شهاب مرادی.
برگردی جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. به صندلی صفر خیلی خوش آمدید. اینجا رادیو گفتگوه و ایام ماه رجب و ماهی که ماه اعیاد فراوانه. تمام عیدها رو به شما تبریک و تهنیت میگم. مردی اینجاست که از جنس مردمه، در کنار مردمه و جوانها خیلی دوستش دارن و متفاوت با جوانها صحبت میکنه، جدای از همه اینها خیلی مردم داره. بریم برگردیم، مهمان نازنین امروز رو معرفی میکنم. اما مهمان امروز صندلی صفر حاج شهاب مرادیه. بخوام زیاد توضیح بدم خراب میکنم کار رو، برای همین زیاد توضیح نمیدم. سلام حاج آقا، خوش اومدید.
سلام،
خوب ان شاء الله؟
الحمدلله، خدا رو شکر، در خدمتیم.
قربان شما،
بزرگوارین.
همیشه سوال تو ذهنم بود این که آقا شهاب مرادی چرا رفت سراغ جوون ها. همه میگفتن کار کردن با نسل به اصطلاح امروزی ها زد و جوون ها خیلی سخته، اما دقیقاً آقا شهاب مرادی همون موقعی که کارش شروع کرد رفت سراغ همین نسل و اتفاق خیلی باهاشون رفیق شد، کاری که خیلی از بزرگترهای ما بلد نیستند.
حالا اون که ضرورتش خیلی روشن بود و تایید فرمایش شما، بعضی وقتا تو محافلی که در مورد تبلیغ و فعالیت طلبگی و اینها صحبت می شد، منم خاطرم هست میگفتن که شما به بعضی از طلبان میتونید مثلا برید توی کارخونه یا تو بازار برید نماز بخونین، تو دانشگاه میری سوال پیچت میکنن و کم میارین و نمیشه، بعد اصلا جوون برف آخوند گوش نمیده. شما اگه میخواین برید تبلیغ کنید، بعد لباستون رو در بیارین برید مثلا ریاضی درس بدید، در کنار ریاضی هم یه موعظه دینی بکنین. خب وقتی که یه نوع هماورد طلبی هم هست دیگه، اگه میتونی بیا، و این از یه جنبش که میشه نفس. یه جنبه دیگه‌ش اینه که اینجا انگار ضرورت داره، آدم ایراد نداره که وقت بذاره، حتی از عبادتش کم کنه، عبادت مستحب، از بعضی از تفریحاتش کم کنه و تمرکز کنه روی این موضوع که چی میخوان اینا، مشکل چیه، مسئله چیه. ما چند سال با هم اختلاف سن داریم، جوری هستیم که انگار از دوتا امت دیگه ایم، حرف هم دیگه نمیفهمیم،
اصلا انگار خیلی از هم دوری،
خیلی چیزه تلخی میتونه باشه. و تلاش کردم قبل از این که بخوام آموزش بدم، قبل از این که بخوام هدایت کنم، قبل از این که به قول جوانو منبر برم، بشنوم برم چی میگه، مسئلهش چیه. حالا این تو قالب تدریس و ارتباط با دانشجو به نظرم با این شروع شد و سال 80 بود فکر میکنم دانشکده ای تدریس میکردم، دانشکده پرستاری، بعد دانشکده های مختلفی رو میرفتم، دانشگاه های گوناگونی رو. یه کارگاهی رو گذاشتم در دانشگاه آزاد، دانشکده پزشکی، تو فکرم دانشکده دندان پزشکی در پاسداران بود اون موقع، الان این واحد الکترونیک فکر میکنم جاش اومده. اونجا با بچه ها چیز کردیم که دعوت هم کرده بودن، گفتم من برای تدریس میام مثلا یه درس آزاد بذاریم، اسمش هم شما بذارین. اون اسمشو گذاشتن، چون موضوع اخلاق بود، گذاشتن ورکشاپ اخلاق. بعد اون موقع کلمه ورکشاپ خیلی مصطلح بود، به جای کارگاه می نوشتن ورکشاپ، و میشه گفت این اولین نسخه کلاس مجردهای من. اونجا یه تستی گرفتم که چطور میشه با بچه ها تعامل کرد. حالا من هر جا درس دادم، حالا تو مدرسه هم درس دادم، سال 75 روانشناسی درس میدادم تو منطقه 3 توی مدرسه در خیابون دولت، بعد جای دیگه هم تدریس کردم. نوع اون درس دادنه، نوع حرف زدن با دانش آموز، تقلید هیچ کدوم از معلمام نبود، معلمایی که تو مدرسه دیده بودیم،
خود آقا شهاب بود.
خودم بودم و حرف رو به جای اینکه خیلی پیچیده کنم، خیلی سنگین کنم، شما نمیفهمین، این خیلی سخته، همه تون از این درس میفتین،
فقط من میفهمم،
آره فقط من میفهمم، سعی میکنم با هم بفهمیم، با هم بفهمیم. همین الگویی که در هدایت معنوی هم حضرت ابراهیم میاد کنار ستاره پرستا، میگه خب براق فلان، این که افول کرد، من چیزی که افول کنه رو دوست ندارم، بریم سراغ خدایی رو پیدا بکنیم که افول نکنه. به خورشید پرستان گفت بریم سراغ خدایی که غروب نکنه، پیدا بکنیم یه خدایی که این خود مدل گفتگو که خب این چیه، چجوریه، بعد به راه حل هممون میرسیم یا یک موضوعی رو توضیح میدیم. و خیلی این حال آدم رو خوب میکنه که ارتباط خوبی داشته باشه و حرف بزنه و کار کنه.
اما خیلی سهل و ممتنع دیگه، هم ظاهرش که نام کنی میگی خب این چه کار راحتی، اما واقعا اونقدر راحت نیست این ارتباط برقرار کرده. و یه شاخصه ای داره این ارتباط برقرار کردن شما، اون صمیمیته و مردمی بودنه.
اینا هیچ کنش مصنوعی نیست، اگه مصنوعی باشه میشه سخت. من خودمم، یعنی حالا یه زمانی که شهرت نبود خیلی راحت تر بودم. مثلا فرض کنید ما دبیرستانم که بودیم، خیلی وقتا تو مسیر برگشتن از مدرسه بچه ها رو میدیدیم، مثلا با دوستان دیگر که بودیم با هم کلاسیامون، کسی رو میدیدم مثلا دارم با بچه ها این کار رو نکنید، مثلا این کار بکنید، مثلا اینجوریه. بعد خیلی این ارتباط راحت شکل میگرفت و میشد حرف زد، میشد کار کرد. تو شهرت هم میشه، نه این که نشه، ولی اون موقع هم خیلی راحت تره تو حرف زدن. این صمیمیت وقتی تو خودتو از مردم جدا ندونی، چون بزرگترین جهالت اینه که جناب مولای آدم فکر کنه کسیه و از دیگران بالاتره. مثلا من بیام بگم که خب من این منت رو گذاشتم به سر آقای مولایی که بیام با مولایی که خودم ازش بالاترم بشینم با هم اصلا نمیتونه این آدم با تو صمیمی باشه. این آدمی که خودشو یه منتی به سر تو میدونه، خب چنانچه یه آدمی که وای من امروز با مولایی میخوام صحبت کنم، من حقیر ناچیز، اونم احساس حقارتش نمیذاره ارتباط بگیره. این که میگه آقا من یکی از برادرامم آقای مولاییه، خب حالا 10 تا برادر دیگه هم داشته باشید مجری باشن، شما وقتی این برادرته او موفق میشه، موفقیت توه، همه خوبیاش تو رو خوشحال میکنه، یعنی تو باش تو رقابت نیستی، تو حسادت نیستی، تو دشمنی نیستی، طمعی بهش نداری. رابطه خیلی رابطه همسطح راحت دوست داشتنی و تو فقط باید یادت باشه که کسی نیستی، چون وقتی همین که یادت باشه امتیازی به دیگران نداری. خب چون مثلا یه استادی میگفت خب امتیاز نداری، من او خودش فقط دانشگاه درس خونده بود، گفت خب تو مثلا تو دانشگاه هم بیشتر از من درس خوندی، یعنی به سالها و به دانشگاه های مختلف و اینا، ولی خب تو مثلا 30 و چند سال تو حوزه داری درس میکنی، خب این برتریه فلان. گفتم ببین این برتری برای کسیه که اهل درس نیست.
آفر.
وقتی تو میگی من شغلم درس خوندنه، طلبم، دارم درس میخونم، کتاب میخونم، یاد میگیرم، لذت بردی، این دیگه پوز دادن نداره،
حالا خودت خوب شده،
لذت فهمیدن خیلی خوبه.
آقا من با شما برنامه زیاد اومدم، کارگاه زیاد اومدم و جایی بودیم که مثلا بین مردم بودیم، این یک جمعیت فراوانی
بوده برای من،
من شاگردی کردم. یه نکته ای رو همیشه تو ذهنم داشتم که شما حتی در جاهایی که مثلا یه جوان بلند شده شاید یه بی احترامی کرده یا مثلا سوال خوبی نپرسیده، شما هیچ وقت متعصبانه نگاه نمی کنی، هیچ وقت اون جوونه رو قضاوتش نمی کنی. اینو من بارها دیدم،
چون تلاش میکنم بفهممش، تلاش میکنم که این چیه، مسئله مشکلش چیه،
این نگاه از کجا میاد. ما خیلی آمون، من خودم رو میگم، شاید تو زندگی یاد نگرفتم قضاوت نکنم، یاد نگرفتم متأسفانه
شما یاد گرفتین خیلی نکنم. من تو مواردی دیدم که شما بزرگ. خیلی اتفاقا
میخوام یاد بگیریم،
بزرگواری رد میشی بزرگ. خیلی
میخوام یاد بگیریم اینو. آقا
ببینید، ما وقتی احساس کنیم که با یه اشکال گرفتن از ما یا با یه اهانت به من و مثلا جایگاه روحانیت یا جایگاه معلم، من نابود میشم، من دیگه شکست خوردم. این نگاه کودکانه. دیدید بچه ها وقتی اسباب بازی درست میکنن، این خونه سازی ها رو از این لیوان ها کمک بگیرم، مثلا چند تا لیوان میچینه رو هم دیگه، خب اینشون مثلا 50 تا، یه دونش که میفته این همه رو میریزه پایین.
آره
کل این به درد نمیخوره، یه دونش خراب شد، آقا اصلا یه نفرم بنش بگه نه اصلا خوب صحبت نکردی، خب هیچ اتفاق ویژه‌ای نمیفته. ببین مثلا شما یه جا میرید سخنرانی، خیلی هم از اون چه که مطالعه کردی، پیش بینی کردی، از اینجا شروع میکنن به اینجا میرسن، اینجوری تموم، خیلی هم بهتر شده، خیلی مخاطب استقبال کرده، هم رو بوسی و حال احوال و آخ خیلی استفاده کردیم. دمت گرم که در گوشت میگه که خوب نبود. خب یا مثلا یکی میگه که امشب و مطالعه نکرده بودی یا خیلی چیز بود، درهم بود. مثلا به خود من خیلی وقتا گفته شده که این شاخه به اون شاخه حرف میزنیم. راست میگن. من اصلا نمیتونم مثل یک بز که او رو یه جایی میبندن فقط همونجا چرا کنه. نه کلن مدلم مدل بلبله، از این شاخه به اون شاخه. مثلا نمیتونم یه جا وایستم. چرا؟ چون مخاطب حوصله‌اش نمیکشه من 45 دقیقه روی موضوع حرف بزنم. میگه خب اینو فهمیدم. من وقتی مخاطبم میگه اینو فهمیدم، چرا باید ادامه بدم؟ چرا باید اضافه دوباره همون مطلب رو هی تکرار کنم؟ خب موضوع دیگه ای رو میگم، میرم مرحله بعد، میرم مرحله بعد. فرض که من رفتم یه جای پرسش و پاسخ، میرم توی این موضوع اول هیچ سوالی کسی نداره، همه متوجه شدیم، بله. فوقش خیلی بخوام علمی برخورد کنیم، میگم میشه اینو توضیح بدی؟ میگه بله شما گفتید اینجوری اینجوری اینجوری. احسن، صلوات بفرستیم، گام بعدی. پاراگراف بعدی رو توضیح میدم، اگه ابهامی دارید، ابهام نداریم، پاراگراف بعدی. ولی مثلا میگن نه، شما باید همونو ده شب هی تکرار کنی، توضیح بدی رو کلیشه‌ای که خودش گوش داده. اتفاقا من سخنران مناسبی برای اون مرد محترم نیستم. چرا؟ چون با سلیقه اون نیستم. اون نیومده یاد بگیره، اون اومده با موضوعات خاطره بازی کنه. هستن تو مخاطبین اینطوری هستن که میاد میگه که اون داستانه رو دوباره تعریف کن،
دنبال نو نیست، جدید نیست.
آره با اون چیزایی که بلده کیف. مثل آدمی که فیلم تکراری همش میبینن، یه فیلم سینمایی رو دیده دوباره اینو میبینه، سه باره میبینه، ایراد نداره آدم. منم بعضی فیلم ها رو چند بار دیدم، آدم لذت میبره از تماشای یک فیلم برای بار دوم، برای بار سوم. خصوصا اگه مثلا 10 سالم بینش فاصله بیفته، آدم حافظش هم یه چیزی میشه. ولی این که بخواد تو هیئت همیشه مطلب تکراری بشنوه، اینم یه سبکیه. ولی خب من بیشتر دنبال کسی هم که میخواد بفهمه،
نو بشه،
نه کسی که حفظ کنه،
تازه بشه.
آره این نو شدنه، این بالا اومدن خیلی بهتر. ولی میخوام بگم باشه، تو این مثال 100 نفر میگن ای والله، 2 نفر هم میگن خوب نبود، چیزی نمیشه. اتفاقا اگه 50-50 هم باشن چیزی نمیشه. خب اصلا شما یه جایی بی حرفی میزنی هیچکی نمیپذیره. تو وقتی به حقانیت حرفت ایمان داری، میگی باشه من حرفم درسته، روشم غلط بوده، باید یه کاری بکنم که اونا هم بپذیرن.
بسیار عالی. یکی از شاهکارهایی که من از شما دیدم و دوستش دارم،
قلبن شاهکار داشته
باشه، خیلی برام مهمه. با همه اونهایی که تو زمینه خانواده کار کردیم، وقتی نگاه میکنیم کلاس هاشون بعد از ازدواجه. یعنی هرچی ما روانشناس دیدیم، کارگاه دیدیم، گفته خب زوجه بلند شید بیایید کلاس داریم. و این رو هم بهش میگم شاهکار، که شما کلاس مجردها رو شروع کرد.
سلامت باشید.
شما قبلش یه اتفاقی رو دارید رقم میزنید. خیلی دوست دارم مفصل در بایش صحبت کنیم. کلاس مجردها چی بود؟ چرا شروعش کردید؟ چرا شما تصمیم گرفتید از این طرف؟ همه میگفتن که آقا یه زوج وقتی که ازدواج مونن، بعد میان زوج درمانگر ببینشون، روانشناس ببینشون، یا اون عالم دینی که میخواد ببینشون. اما شما دید از یه طرف
محتوا بیشتر اون طرف تولید آره. شده دیگه.
آره
منم همون کار رو کردم اتفاقا، کاری که هستالی میفهمید دیگران میکنن، منم همین کار رو کردم. خانواده نوپا رو طراحی کردم، اونم رایگان، اونم کاملا داوطلبانه. گفتم سهم من چیه برای کمک به جامعه خودم، بیام مثلا یه همچین کاری بکنم. چند سالی هم انجام دادم که زوجهای جوانی که، چون اول نگفتم زوجهای جوان، گفتم زوجهایی که 5 سال اول ازدواجشونه. یه خانم آقای هم بودن ثبت نام کرده بودن. آقا مگه میشد ما بنویسیم شما نیاین؟ آقای 70 سالش بود، خانمم آره. گفتن ما هم 2 سال ازدواج کردیم و تو ننویسی زوج جوان که سن ما، گفتی سن ازدواج.